بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. و ما روی من ان علی ابن یتین قال له الامام ابو الحسن موسی علیه السلام ان کنت لا بد فاعلا فاتق اموال الشیعه، قال فاخبرنی علی انه کان یجبیها من الشیعه علانیتن و یردها علیهم فی السر. خیلی رو کرده اقول ان اريد منع الحصه مطلقا فتصرف في الارض من دون اجره فله وجه لانها ملك المسلمين فلا بد لها من اجره من اجرت تصرف فی مصالحهم و ان اريد منعها من خصوص الجائر فلا دلیل على حرمته لان اشتغال الذمه مستعمل لان اشتغال الذمه مستعمل الارض بالاجره لا یوجب دفعها الی الجائر بل یمکن القول بانه لا یجوز مع التمکن. نرو خونده بودیم لانه غیر مستحق فیسلم ان العادل او نائبه الخاص او العام فیسلم الی العادل او نائبه الخاص او العام و مع تعذره یتولا صرفه فی المصالحه حسبتن مع ان فی بعض الاخبار ظهورن فی جواز الامتناع مثل صحیحت زراره اشترا زریس ابن عبد الملک و اخوه و خروزن من هبیره به 300,000 درهم قال قلت له ویلك او ویهك انظر الى خمس هذا المال فابعث به الیه و احتبس الباقی. قال فابا علی و اد المال و قدم هؤلاء فذهب امر بنی امیه. قال فقلت لابی عبد الله فقال مبادرن للجواد هو له هو له فقلت له انه اداها فعز على اصبعه. همین رو خونده بودیم. فان اوزح محامل هذا الخبر ان يكون الارز من المقاسمه و اما حمله على كونه من الناسب اعنی حبیره او بعض بنی امیه فیکون دلیلا علی حل مال الناس بعد اخراج خمسه کما استظهر فی الحدائق فقد ضعف فی محله بمنع هذا الحکم و مخالفته لاتفاق اصحابنا کما حقق فی باب الخمس. خیلی خوب، بحث بر سر این بود که جایز است انسان از جائر خراج و مقاسمه را بخرد و او را صرف مصالح خودش بکنه. منتها بحث بعد این بود که آیا می شود جائر را منعش کرد یا نه، یعنی واقعا جائر به منزله امام عادل است که همان گونه که امام عادل را حرام است منعش، بگوییم جائر را هم حلال است منعش بکنیم. بعضی گفتن بله، ظاهر کلام محقق ثانی این بود، و بعضی گفتن نه و دلیل هم آوردن، گفتن علا ای حاله ولو بر مالک خم زکات واجبه و بر عهده اوس که بپردازه، اما این حق بر جائر حلال نیست. حالا که حلال نشد، انسان میتواند او را تأخیر بیندازه تا این که وقتی به اهلش رسید به اهلش بپردازه. حالا در اینجا مرحوم شیخ میفرمایند که این که در بعضی از روایات ما آمدیم و دیدیم که ائمه علیهم السلام فرموده بودند که نگهدارید نپردازید و می شود منع کرد، ما با این روایات چه کنیم؟ چون ظاهر این فتوا این بود که عرض شود که زکات بالاخره اگر پرداخت شد ذمه این آدم بریعه، و چون ذمه این آدم بریعه است حق اوست، یعنی حق ظالمه، نه حقی که به نفعش باشه. علا ای حالن وقتی به ظالم داد، این دیگه حق دوبار تکرار نمیشه و دوبار به عهده طرف نمیاد. این آدم بعد از آنی که این مال را پرداخت به ظالم، در واقع وظیفه خودش رو انجام داده است. منتها حالا مرحوم شیخ در این مسئله میخوان تحقیقی بفرماین و میفرماین که و کیف کان اقول، این که در بعضی از روایات می‌فرماید که سرقت حس ممنوعه و خیانت در حس ممنوعه و امتناع از تسلیم به جائر عرض شود که سمنش را ممنوعه، ما با این روایات چه کنیم؟ با این روایت چه کنیم؟ شما میخواد بگید که جایز است از ظالم منع کنی، و ظاهر این روایات این است که ظاهر این روایت این است که جایز نیست. میگه نمیشود حس را به ظالم نداد، نمی شود عرض می شود که امتناع کرد از تسلیم به ظالم، نمی شود در حس خیانت کرد، ما با این چه کنیم؟ مرحوم شیخ می فرماین اگر مراد از این که منع حس حرام است، عرض شود که مراد این باشد مطلقا حرامه، که مثلا یک کسی بیاد گردن کلفتی بکنه و اصلا بگد من زکات نمیخوام بپردازم، این که امام میفرماید منع حسه، مراد از منع حسه یعنی امتناع از پرداختن سهم زکات، حسه زکات را میخواد بگه، حالا چه به ظالم باشد چه به امام عادل باشد. اگر مراد این باشد، چون تصرف فی الارض، چون این آدم در زمین تصرف کرده، حالا که تصرف کرده است باید معونه تصرف را بپردازه. پس این که امام میگه حس منعش حرامه، یعنی گردن کلفتی کردن در مقابل خراج و مقاسمه و امثال اینها. اگر این باشد فله و وجهون، این بسیار حرف پسندیده است، ولی ربطی به مسئله ما که میگیم میشود از ظالم منع کرد ربطی به او نداره. این میگه امتناع از زکات و خراج حرام است، این نمیگوید که امتناع از پرداخت به ظالم حرامه. چرا؟ فله و وجهون، لأنها ملک المسلمین، زمین ملک مسلمینه. حالا که ملک مسلمین شد، زمین اجرت داره، کسی بدون اجرت بخواهد در این زمین تصرف بکند، این تصرفش حرامه دیگه. فلا بد لها من اجرتن، این زمین چون ملک مسلمین است و از اموالی است که در اختیار مسلمان هاست، این تصرف و فی مصالح، باید اجرتش صرف مصالحشون بشه. پس کسی که گردن کلفتی کرد از مصالح مسلمین امتناع کرده. اما اگر بگیم نه، مراد از حسه، حسه ظالمه، که الف و لام الحسه را الف و لام عهد بگیریم، بگیم اون حسه حرامه، یعنی حسه ای که ما ازش بحث میکنیم و حسه ای که ما ازش بحث میکنیم حسه ظالمه. و این ارید من اوها من خصوص الجائر، اگر این رو بخواید بگی، میگیم دلیلی بر حرمتش نداریم. چرا منع جائر حرام باشه؟ خصوصا اگر امام عادل حی باشه و موجود باشه و ما بتوانیم در اختیار او بگذاریم. پس اگر مراد خصوص حسه جائر باشد، لا دلیل علی حرمته، دلیلی بر حرمتش نداریم. لأن اشتغال ذمت مستعمل الارض بالاجره، برای این که وقتی زمین ملک مسلمین شد و کسی این زمین را استعمال کرد، یعنی به کار بست، ازش بهره گرفت، خب پس ذمه‌اش به سهم مسلمین مشغول شده و اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. اگر به ظالم بپردازد، شک دارد در براءت ذمه، و قاعده اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است. قاعده این است که بگیم این کار درستی نیست، باید نگه داره. لأن اشتغال ذمت مستعمل الارض بالاجره، ذمه اشتغال اون زارعی که زمین رو به کار میگیرد، این لا یوجب دفعها الی الجائر، این اشتغال ذمه موجب دفع به جائر نمیشه. اشتغال به ذمه موجب این میشود که انسان جایی دفع کند که یقین به براءت داره، و جایی که آدم یقین به براءت دارد، اون جایی است که ظالم نباشه. بل یمکن القول به انه لا یجوز، نه تنها منعش حرامه، بلکه جایز نیست اصلا به ظالم بپردازه اگر تمکن از نپرداختن داشته باشد. چرا؟ لأنه غیر مستحق، برای اینکه ظالم حقی نداره، من بدهکارم، اما این حق که برای ظالم ثابت نمیشه. فیسلم الی العادل، پس باید این مال به امام عادل تسلیم بشه، او نائبه الخاص، یا نائب این امام عادل، البته نایب خاصش، یعنی کسی را که برای زکات مشخص و معین کرده است، یا نایب عامش، یا فقیه جامع الشرائط. حالا اگر پرداخت به به عادل و نایب خاص عادل و نایب عام عادل امکان نداشت و مع التعذر، یتولا صرفه فی المصالح، خودش میاد در مصالح مسلمین صرف میکند، حسبتاً صرف می کند، چون شارع مقدس راضی نیست که این کار تعطیل بشه. شارع میگه مصالح مسلمین باید صرف همون مصالح بشه و این پول هم از باب این که حسبتاً، یعنی احتساباً علی الله، عرض کنم که این کار رو انجام میده. پس اولا دلیلی بر حرمت منع از ظالم نداری، بلکه عکس این رو هم میگی، اصلا پرداخت به ظالم جایز نیست. مع ان فی بعض الاخبار، علاوه بر این که قاعده این است که بتوانیم امتناع بکنیم، حالا علاوه بر قاعده روایاتی هم داریم که از اون روایات هم جواز الامتناع ثابت میشه. مع ان فی بعض الاخبار، با این که در بعض از اخبار ظهورن، ظهوریست فی جواز الامتناع، در این که آدم میتواند امتناع ببرزه. مثل صحیحه زراره، اشترا زریس ابن عبدالملک، زریس ابن عبدالملک و برادرش خریدن برنجی را من حبیره، از حبیره، از می شود که یکی از عمال بنی امیه است و کسانی است که خیلی خدمتگزار این ها بود، به 300,000 درهم. برنجی را از او خرید به 300,000 درهم. قال قلت له، این زراره میگد من به راوی گفتم، به این زریس، که شما چرا این کارو کردی؟ ویلک، وای بر تو، یا ویحک، تعجب از تو، انظر الی خمس، حداقل الان ببین خمس این مال چقدره، انظر الی خمس هذا المال فبعث به الیه، خمس را بفرست نزد مولایمان امام صادق علیه السلام و احتبس الباقی، بقیه را بر خودت حبس کن و نگه دار و نپرداز به ظالم، یعنی به ظالم هیچی نده. قال فعبا علی، علی این کار رو نکرد و رفت داد به همون حبیره و عد المال و قدم هاولا، اوضاع به هم خورد و هاولا که مراد بنی العباس باشد آمدن. فذهب امر بنی امیه، امر بنی امیه تمام شد، اینا اومدند و اونها رفتن. قال فقلت ذلک لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق گفتم، من به او گفتم نگهدار و خمسشم بده، اما و حضرت فقلت ذلک لابی عبدالله علیه السلام، فقال، حضرت مبادرن للجواب، خودشون شروع به جواب کردن و فرمودن هو لهو، این 300,000 درهم مال ابن زریسه، مال ابن زریسه. فقلت له، به حضرت عرض کردم، انهو اداها، این پرداخته است به بنی امیه، به بنی امیه. فعز علا اصبعه، حضرت بر انگشت اصبعه خودشون یه فشاری دادن زیر دندان. خب این پس معلوم می شود که باید نگه داشت، نگه داشتن جایزه. فَإِنَّ اَوْزَحَ مَحَامِلِ هَذَا الْخَبَرِ، واضح ترین محمل این خبر این است که زمین از اراضی مقاسمه بوده و امام فرمودن که حق ظالم را به ظالم نپردازه. و اما اگر بیاییم بگوییم از جهت دیگر امام گفتن نپرداز، و اون جهت این که این ابن حبیره ناسبیست و چون ناسبیست مرتده و چون مرتده مالک چیزی نمیشه، به این جهت امام گفته ان شما نپرداز، و اما حملهو بیاییم حمل کنیم این خبر را علا کونهی من الناسب، بر این که حبیره از نواسب هست یا از بعض بنی امیه هست، پس بنابراین مال ناسب حرامه نه مال کسی که خراج در دستش هست. فیکون و دلیلن علا حل مال ناسب، مال ناسب بر شیء حلال است و ردش لازم نیست. بعد اخراج خمسه که مرحوم صاحب حدائقم اینجوری روایت را استظهار فرموده، ظاهر روایت اینه. خب این حرفم فقط ضعف فی محله، در جای خودش این حرف رد شده. چی میگد مال ناسب حرامه؟ فقط ضعف فی محله به من احاز الحکم، این حکم ما قبول نداریم که بگیم مال ناسب حرامه، حلال برادر. و مخالفته لاتفاق اصحابنا، اصحاب ما با این مسئله مخالفن، کما حق فی باب الخمس، آدم وقتی خمس مال را پرداخت مال مختلط به حرام رو بقیهش برش حلال میشه. و این وردوه ها غیر واحد من الاخبار، گرچه روایاتی داریم که ظاهرش همین مسئله هست که خمس را رد میکنه بقیه را هم پیش خودش نگه میداره برای خودش. و اما الامر به اخراج الخمس فی هذه الروایه، این که امام فرمود خمس مالش را بپردازه، که زراره به چیز گفت باید خمس مال را بپردازی و امام هم تقریر کردن یعنی ردش نکردن. و اما الامر به اخراج الخمس فی هذه الروایه فلعله من جهت اختلاط مال المقاسمه، از باب این که مال مقاسمه به اموال شخصی این آدم مشتبه شده، چون مخلوط شده، به این جهت گفتن مستحب از خمس داده بشه. من وجوه الحرام فیجب و تخمیسو، یا بگیم نه اصلا حلال و حرام قاطی شده. او من جهت احتمال اختلاطهی بالحرام، نه با مال این که احتمال بدیم حرام باشه، بلکه با حرام حتمی و قطعی و واقعی مخلوط شده. او من جهت احتمال اختلاطهی بالحرام، چون اگر یقین داشتیم خمس واجب بود، ولی چون احتمال میدهیم که حلال و حرام قاطی شده باشد واجب نیست، بلکه فیستحب و تخمیس و خمسش مستحبه، کما تقدم فی جوائز الظلمه، در جوائز الظلمه هم گفتیم خمسش مستحبه. و ما روی من ان علی ابن یقطین، و باز یک دلیل دیگر بر این که می شود حبس کرد و نداد به ظالم اجرت الارض را، اونیست که از علی ابن یقطین روایت شده که قال له الامام، امام ابوالحسن موسی ابن جعفر علیه السلام به او فرمودن ان کنت فاعلا، حالا که میخوای برای اینها زکات جمع کنی و خراج جمع کنی، فتق اموال شیعه، اموال شیعه رو ازش بپرهیز. با این روایت چه کنیم؟ حالا این تیکه در بعضی از نسخه های مکاسب هست، در بعضی از نسخه های مکاسب نیست. فاخبرنی علی، علی به من خبر داد که الا انه کان، این فاخبرنی علی این تو بعضی از نسخ هست، تو بعضیش نیست. تو بعضی فانه کان علی ابن یقطین بعد از این فرمایش امام کان یجبی ها من الشیعه، از شیعه هم زکات را می گرفت، علانیتن می گرفت، اما ویردها علیهم فسر، در سر به اونها بر می گرد. خب حالا از این روایت استفاده می شود به ظالم نداد. قال المحقق الکرکی، محقق ثانی در قاطعت اللجاج فرموده یمکن ان یکون المراد به، ممکن است منظور از این روایت ما یجعل علیهم، مراد زکات نباشه، خراج نباشه، مقاسمه نباشه، بلکه مراد این باشد که چون ظلمه غیر از خمس و زکات جریمه هم میکنن، اگر ظالم جریمه ای بس بر یه عده ای، اون جریمه را امام میگد انجام نگیر، اگر گرفتی حداقل از شیعه را نگیر. ان یکون المراد به، مراد به این که امام فرموده است که بله این کلمه ای که و این لفظی که امام فرمود عرض می شود که ان کنت لابد فاعلا فتق اموال شیعه، این اموال شیعه یعنی اون اموالی که در راه جریمه و اینها پرداخت میشه. من وجوه ظلم المحرمه و یمکن ان یراد، می شود هم بگیم نه مراد خراجه، خراج مراده، نه مراد اون جریمه و امثال اینها باشه. و یمکن ان یراد بهی وجوه الخراج و المقاسمات و الزکوات لأنها و این کانت حقا علیهم، درسته زکات بر مالک الارض واجبه، حقیست به گردن این صاحب الارض، اما این حق مال ظالم نیست، ولو وقتی ظالم گرفت ذمه من بری میشه، اما مال او نیست، پیش خدا معاقبه. و این کانت حقا علیهم، گرچه این حقیست بر صاحبان زمین، لکنها لیست حقا للجائر، این حق جائر نیست، ولو اگر گرفت ساقط میشه زمین. فلا یجوز جمعه، نمیشود همچه چیزی را که مال ظالم نیست آدم جمعش بکنه، لا برای خاطر ظالم، الا عند ضروره، مگر ضرورتی در کار باشه. بعدن محقق ثانی فرموده و ما زلنا و ما دائما نسمع من کثیر ممن آثرناهم، از کثیری از معاصرین خودمون به خصوص شیخ اعظم ما علی ابن هلال رضوان الله تعالی علیه، این بزرگواران الی آخر ما تقدم نقله، تا آخر اونایی که ایشون در نقلش اسمشون رو آورده است از مشایخ خودش، این حرف پس از این جهت. اقول مرحوم شیخ در احتمال اول محقق ثانی اشکال داره، میگن نمیتونیم مراد رو جریمه بگیریم. اقول ما ذکره من الحمل على وجوه الظلم المحرمه، که بگیم مراد وجوه ظلم محرمه است، جریمه و قلق و نمیدونم امثال اینها، این حملش بر این جهت مخالف لظاهر الان، این مخالف است با ظاهر کلام، که ظاهر کلام عامه. امام میفرماید فان اموال الشیعه، اموال شیعه فقط شامل عرشبت که جرائم نمیشود. بله
فتقه
هم، بله من چی گفتم؟ بله فتق اموال شیعه، بله عصبت که فی قول الامام فتق اموال شیعه، فل احتمال و ثانی، احتمال اول می رود، احتمال دوم که مراد زکات باشد می ماند، لکن به نسبت الى ما عدد زکوات، زکوات رو نه، زکوات رو بگیم می شود من کرد، عرشبت که و می شود، چرا؟ برای این که حالا می گیم چرا، لکن به نسبت الى ما عدد زکوات، لعنها کسائر وجوه ظلم، این مثل سایر وجوه ظلم است که حرامه، و چون این طوری جمع کردن برای ظالم جایز نیست، خصوصاً بنابر این که ما بگیم عدم الاجتزاء بها عن زکات الواجبه، اگر کسی زکات را گرفت و به ظالم پرداخت، جای زکات واجب خودش حساب نمیشه، زکات واجب خودش وقتی پرداخت میشه که به اهلش برساند، خصوصا بناءً على عدم الاجتزاء ما قائل باشیم به این که نمیشود اکتفا کرد به زکات، به این اموال از زکات واجب، لقوله علیه السلام انما هؤلاء، امام فرموده این بنی امیه و بنی المروان و بنی العباس قومون قصبوکم اموالکم، اموال شما رو قصب کردن، و انما الزکات لاهلها، زکات را باید به اهلش پرداخت، پس مطلقا نمی شود این حرف رو بزنید. و قوله علیه السلام، باز امام یه جای دیگر ازش ظاهر می شود که من جایزه، لا تعطوهم شیئا ما استطعتم، چیزی را به ظلمه نپردازید، فان المال لا ينبغي ان يزكى مرتين، که معلوم می شود که زکات به عهده این آدم هست ولو به ظالم هم بپردازه، که این کار رو مشکل میکنه، اگر به ظالم پرداخت دو مرتبه هم باید این زکات را بپردازه، فان المال لا ينبغي ان يزكى مرتين، و فی ما ذکره المحقق من الوجه الثانی، محقق در وجه ثانی که گفت مراد زکات و مقاسمه و اموال این و امثال اینها باشد، عرصود که اینها چون حقی است بر علیه صاحب مال، اما حقی بر این ظالم نیست، معلوم میشد که خود محقق ثانی هم میخوان بگن امتناع جایزه، وقتی گفتن حق بر جائر نیست، پس امتناع از دادن به جائر میشود جایز، و فی ما ذکره المحقق، و در اونچه که محقق فرموده من الوجه ثانی، در اون وجه دومشون دلالتون، در این حرف دلالتی است، علا ان مذهبه لیس وجوب دفع الخراج الى خصوص الجائر، دفع به جائر واجب نیست، چون ایشون در استدلالشون این طور فرمودن، و یمکن، این وجه ثانی بود دیگه، و یمکن ان یراد بهی وجوه الخراج والمقاسمات والزکوات لانها و ان کانت حقا علی المالکین لکنها لیست حقا للجائر، از این لکنها لیست حقا للجائر استفاده می کنیم که می شود از او امتناع کرد و به او نپرداخت، عرض می شود که خب بلا فصل من دون اشعار به مخالفتهی، و دیگه نگفت من با این وش مخالفم، این احتمال رو داد و رد شد، همین که رد شد یعنی این احتمال مورد تأیید من هست، و من ما یعید و ذالک، و از جمله چیزهایی که همین معنا را که حبسش از ظالم و نپرداختنش به ظالم جایز است اونی که این رو تأیید می کند ان المحقق المذکور محقق ثانی رضوان الله علیه بعد ما ذکر بعد از آنی که فرمود ان هازا ما یأخذه الجائر من الخراج والمقاسمه اون چرا که جائر از خراج و مقاسمه میگیرد مما وردت به النصوص و اجمع علیه الاصحاب بل المسلمون قاطبتن که شیخ میخواد اینطوری بفرماد که اگر پرداختی قصه نخور. این اگر چون اجماع داریم که جایزه، خب اجماع داریم که جایزه، اجماع بر وجوب که نداریم که، پس میشود آدم نپردازه و به اهلش بپردازه. قال فإن قلت حالا اگر کسی بیاد اشکال بکنه و بگوید فهل یجوز ان یتولا من له النیابت حال الغیبت ذلک، آیا فقیه جامع الشرائط میتواند زکوات را جمع کند؟ عن الفقیه الجامع للشرائط. قلنا لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا، اصحاب در این جهت حرف صریحی ندارند، لکن من جوز للفقها، این بستگی به این دارد که توجه ما در باب ولایت فقیه چگونه است. اگر ما ولایت مطلقه را برای فقیه قائل شدیم، یعنی همه مناسبی که امام دارد این مناسب به فقیه جامع الشرائط تفویض شده است، اگر قائل به ولایت این گونه شدیم پس حق دارد که زکوات رو هم جمع آوری کند. لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا، لکن من جوز للفقها، هر کسی که برای فقها تجویز بکند در حال غیبت، تولی استیفاء الحدود، هم حدود را استیفاء کنه، حد جاری کنه، زکات بگیره، نماز جمعه مثلا امام جمعه نصب بکنه و غیر ذالک من توابع منصب الامامه، اگر کسی در ولایت فقیه مبسوط الید فتوا داد لهو تجویز ذالک، باید بگد که میشود فقیه بفرسد خدم و حشمش را و زکوات را جمع کنن به طریق اولا. وقتی حدود اجرایش جاری بود جمع زکات اولاد، چون گفتیم دیگه ذمه این آدم فارغ نمیشه، بری نمیشه. ولاسی یمل مستحقون لذالک، خصوصا که مستحق زکات همیشه هست دیگه و اون ظالم هم که حقی نداشت، خصوصا المستحقون لذالک موجودون فی کل عصر و من تأول فی و من تأمل فی اقوال کبراء علمائنا، کسی که در اقوال بزرگان از علمای ما که همشون از دنیا رفته اند تأمل بکند، مثل سید مرتضی، مثل شیخ نصیر دین توسی، مثل سید بحرالعلوم، مثل مرحوم عشوت که علامه رضوان الله تعالی علیه جماد الملت و دین العلامه و غیرهم و غیر از این بزرگان، کسی که نظر کند متعم و متعمل باشد، یعنی با تأمل نظر بکند و منصف باشد، انصاف هم داشته باشد، لم یشک کفی انهم کانو یسلکون هذا المسلک، اینها فتواشون همینه که می شود زکات را از ظالم منع کرد و فقیه هم مبسوط الید هست، فقیه می تواند برد در مقابل او بگیرد. و ما کانو یودعون فی کتبهم الا ما یعتقدون صحته، اینها تو کتاباشون چیزی را می نوشتن که عقیده به صحتش داشتن. اینها معتقد به ولایت فقیه بودن و گفتن می شود ولی یه فقیه این کار را بکنه، و معلوم می شود کسی که چیزی را در کتابش نوشت عقیده اش همینه، چون اگر عقیده اش غیر از این بود می گفت اما پیش من این حرف اشکال داره. خب و حمل ما ذکره من تولی الفقیه على صورت عدم تسلط الجائر خلاف الظاهر. کسی بیاد بگد که ما تولی فقیه را جایز میدونیم، اما کجا جایز میدونیم؟ در جایی که جائر مسلط نباشد، مثل اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباس. در زمان انتقال قدرت ممکن است جائر مبسوط الید نباشه، بگیم در همچه جایی امام میتوند بگیرد، این خلاف ظاهره. آمده است برای امام این حق را اثبات میکنه، در صدد اثبات این حق برای امام، وقتی در صدد اثبات حق برای امام بود دیگه همچه حرفایی حرف صحیحی نیست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.